وقتتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، همراه شما هستیم از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه های ما دارید، میتونید با سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تماس بشید. همچنین شما عزیزان میتونید برنامه های رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده و بیننده باشید. دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با برنامه‌ای با عنوان نقشه راه.
برای رسیدن به مقصد راه‌های زیادی وجود داره، ولی بهترین راه و کوتاه‌ترین راه رو فقط با نقشه راه میشه پیدا کرد.
نقشه راه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام های گرم و درود های فراوان من مجید سجادی پناه و همکارانم در اتاق فرمان به شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. برنامه امروز نقشه راه رو با عنوان بررسی نقش مجلس شورای اسلامی در تحقق شعار سال به تهیه کنندگی آقای حسین سلطانی، صدا بردار خانم عیسی‌زاده، هماهنگ کننده خانم دهنوی تقدیم حضورتون میکنیم. شماره پیامک ما 301035 و شماره تلفن 2265-2285 ابزار ارتباطی ما با شماست. با ما در تماس باشید و ما رو از نقطه نظرات و پیشنهادهای سازنده خودتون بهره‌مند کنید.
تو روزگار شلوغ و زمانه قریب، آشنا بودن با یک مسیر مطمئن و مفید حتما ما رو به سرمنزل مقصودمون میرسونه، مسیری که از یک نقشه مفید و مطمئن نشأت گرفته باشه، مسیری مطمئن با نقشه راه.
نقشه راه شنبه و دوشنبه از ساعت 10 تا 11 شبکه گفتگو.
آیا کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در تحقق شعار سال عملکرد موفقی داشته است؟ این سوال اصلی امروز برنامه ماست و تلاش می‌کنیم با مهمانان تلفنی این برنامه به جواب این سوال نزدیک بشیم.
اولا مقررات و زوائد دست و پاگیر رو بردارن، ثانیا ثبات در قوانین ایجاد کنن.
و انسجام سیاست‌ها و مقررات
اقتصادی. اون کسانی که ضوابط را تعیین می‌کنند، راه‌ها را کوتاه کنند، راه‌های میانبر بگذارند، جلو پای کارآفرین، جلو پای کسی که می‌خواد خدمت بکنه.
افتخارم اینه که یک تولید کننده و کارآفرین هستم و برای خدمت بهتر به جامعه فقط نیازمند حمایت هستم.
صنایع روستایی مورد توجه قرار بگیره. در این زمینه کوتاهی کردیم. اینجور نباشه که یک محصولی که در مرکز فلان شهر بزرگ هزارها تومان یک کیلوش قیمت داره، در اونجا یک دهم این قیمت بیشتر نتوانه روستایی سود از او ببره.
اگر ما بتوانیم تولید رو با توجه به بازار وسیع خود کشور حرکت بدیم و پیش ببریم، قطعا این تحریم هایی کردن به نفع ما تمام خواهد شد.
بازار وسیع خود کشور، درهای شکستن تحریم،
جلو قاچاق واردات بی‌رویه گرفته بشه، به تولید کننده مشوق‌هایی داده بشه، به کسانی که از کمک‌های مالی دولتی سوء استفاده می‌کنن برخورد جدی قضایی بشه. امثال اینها کارهای زیادی است که اگر این کار رو انجام بگیره، که انشالله امسال باید انجام بگیره، جهش تولید تحقق پیدا خواهد کرد.
جناب آقای دکتر فرهادی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری روی خط ارتباطی ما هستند. جناب آقای دکتر، به شما سلام عرض می‌کنیم. روزتون بخیر و خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان محترم و تشکر میکنم از ارتباط و برنامه شما.
بسیار متشکرم. جناب آقای دکتر فرهادی، ما امروز میخوایم نقش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رو در تحقق شعار سال با شنوندگان عزیزمون مرور بکنیم. یکی از سازمانهایی که به صورت حالا غیر مستقیم میتونه در جهش تولید نقش داشته باشه، سازمان تظاهرات حکومتیه. سازمان تظاهرات حکومتی همونجوری که وزیر محترمشون هم فرمودن با یک ضعف قوانین و مقررات روبروئه. شاید این افزایش نرخ تورم باعث شده که شاید جریمه های شما انقدر مؤثر و بازدارنده نباشه. لایحه تقدیم مجلس شده تو همین کمیسیون هم بررسی میشه. خواهشمون اینه که برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید که از سرنوشت این لایحه الان اطلاعی در دست دارید، الان تو چه وضعیتی قرار داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم همونطور که شما فرمودید، به لحاظ وضعیت جزای نقدی یا جرایم یا مقرراتی که بازدارنده باشه در این فضایی که به هر حال التهاب اقتصادی هست و بعضی ها سوء استفاده از اون میکنن، لازم بوده که قوانین به روز بشه و پیگیری های بهتر و مؤثرتری صورت بگیره. اون که الان در حوزه اصناف صورت میگیره، رسیدگی هاییست که به نحوی میشه گفت بعد از اینکه حوزه قضازدائی یا مشارکت فعالان اجتماعی بیشتر در حوزه رسیدگی ها فعال شد، اصناف هم در زمره رسیدگی کنندگان قرار گرفتن به موجب قانون نظام صنفی و رسیدگی ها کمی با تأخیر یا به نحوی به نحو مصرف کننده شاکی تنظیم شده، نه همه مصرف کنندگان. یعنی کسی اگر متضرر از یک خریدی شده، اون میتونه به صنف مراجعه کنه، اونجا هیئتی هست رسیدگی کنن و رضایت این فرد به دست بیاد. خب این شاید در شرایط ثابت اقتصادی جوابگو باشه، اما با توجه به این عمومیتی که در گرانی ها وجود داره و گرانفروشی ها وجود داره، لازم هست که بعضی وقتا تصمیمات سریع‌تر و قاطع‌تری گرفته بشه که به همین منظور لایحه اصلاح قانون تعزیرات پیش بینی شده، پیگیری شده و در کمیسیون مطرح به رسیدگی است. اما در نوبت های رسیدگی قرار داره اینکه کارهای نهاییش یا پیگیری نهایی صورت گرفته، نه در حال کارشناسی در کمیسیون قضایی است.
الان آقای دکتر فرهادی، با توجه به اینکه این کمیسیون الان نزدیک حدود 4 ماهی هست به دلیل اینکه به حد نصاب نمیرسه، نمایندگان عملاً این جلساتشون به صورت رسمی تشکیل نمیشه، خب اون وقت از این ور مردم تو معذوریت قرار گرفتن دیگه. اگر قانون شما اصلاح نشه، اون کارآمدی لازم رو در حقیقت توی تنظیم بازار نخواهد داشت. برای این مشکل باید واقعا چیکار کرد به نظرتون؟
اینجا باید اول تشکر کرد واقعا از کسانی که قبول زحمت میکنن و به کمیسیون قضایی میان، هرچند تعداد کمی دارن، اما همیشه کمیسیون مفتخر بوده از حقوقدانان یا فقهای برجسته‌ای برخوردار بوده و به هر حال پختگی لازم رو در همه دوره ها داشته، اما تعداد کم همینطوره. ولی از دهه دوم شهریور امسال به بعد کمیسیون تشکیل شده، مشکلی از لحاظ تعداد جلسات نداره، رسیدگی ها صورت میگیره و به هر حال اگر به نوبت طرح‌ها و لوایح باشه مشکلی در این رسیدگی ها نیست. این رو من عرض کنم، غیر از این موضوع در کمیسیون اقتصادی اصلاح قانون تعزیرات به شدت اون هم پیگیری میشه. لایحه در کمیسیون اقتصادی هست که قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رو در حال رسیدگی هستن، چند بار به صحن اومده و رفت و برگشت شده. آخرین اقدامش این بوده که شورای محترم نگهبان چند وقت پیش ایراداتی رو به اون وارد دونسته و به کمیسیون اقتصادی برگردونده و این لایحه به نظرم میاد با روند رسیدگی که داره زودتر به جریان قوانین کشور اجرایی کشور انشالله خواهد رسید و بسیاری از موضوعاتی که در حوزه قاچاق کالا و ارز وجود داره و واقعا اینه که مبنای رسیدگی به اصناف هم هست انشاءالله زودتر این تعیین تکلیف خواهد شد.
البته رو حوزه قاچاق شما مشکلی نداره چون قانون به هر حال به قول خودمون تازه متولد شده دیگه، سال 92 ابلاغ شد دیگه این قانون، تو این زمینه که مشکلی ندارید، فقط در خصوص اصناف مشکل دارید دیگه، درسته یا نه؟ تو همین قانون مبارزه با قاچاق کالا هم سازمان تعزیرات دستش بسته است، چون مستحصرید که سازمان تعزیرات چیزی حدود 90 تا 95 درصد پرونده های قاچاق کالا چون قاچاق خرد هست در سازمان تعزیرات رسیدگی میشه، تقریبا حدود 5 تا 10 درصد میره تو قوه قضاییه اون قاچاق سازمان یافته و اینها. بازم میخوام اینو بپرسم که از حضرت عالی، آیا ما در این حوزه یعنی قاچاق کالا سازمان تعزیرات باز نیاز به اصلاح قانون هست در اون حوزه هم؟
هر حال الان با قانون در حال اصلاح هست در مجلس، ایرادات و اشکالاتی در رسیدگی وجود داره. ما شاید از لحاظ این که بگیم میزان جرایم یا مصادره اموال و اینها کافی هست در اینجا، بله همینطور که اشاره کردید وضعیت قانون قاچاق کالا از اینها رو پوشش میده، اما فرارهایی که بعضن شاید برای بعضی از کسانی که به ظاهر تجارت میکنن وجود داره، اشکالاتی در رسیدگی ها وجود داره که این مجزا در کمیسیون اقتصادی در حال رسیدگی و مراحل نهایی اون هست. حالا البته اون ایراداتی هم که وارد شده ایرادات اساسی، البته اینکه رسیدگی ها در آینده در تعزیرات صورت بگیره یا در دستگاه قضایی بره چون این ایرادات مبنایی به اون وارد شده، اما در حوزه اصناف اشاره کردم به لحاظ اینکه قضا زدایی صورت بگیره یا رسیدگی ها به نهادهای مدنی سپرده بشه بعد از اینکه قانون نظام صنفی کشور اصلاح شده، این ایرادات یا تأخیرها در رسیدگی وجود داره. البته اون رسیدگی ها در شرایط عادی کشور به نظر مفیده، اما در این دو سه سالی که به هر حال التهاباتی وجود داشته به نظر میاد که تصمیمات قاطع تری باید صورت بگیره، رسیدگی های یا پیگیری هایی برای اینکه قانون اصلاح بشه و این فرایند طولانی رسیدگی رو هم نداشته باشه، یعنی لایحه تصویب در مجلس و در حال مراحل نهایی شدن و پیشنهادهایی به سران محترم قوا شده و اونها هم نهایتا در این دیدن روال رو که باز از این مسیر قانونگذاری موضوع پیگیری بشه و امیدواریم این اتفاق زودتر بیفته.
ما نمیتونستیم اینو توی مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کنیم چون مستثرید که اصلا قانون تعزیرات مصوب همون حوزه هم بوده دیگه، نمیتونستیم اونجا این کار رو سریع تر پیش ببریم؟
عرض کنم به هر حال بعد از قانون نظام صنفی این رسیدگی ها در تعزیرات به این صورت اومده، قانون نظام صنفی هم قانون عادیه و در مجلس به تصویب رسیده، شیوه رسیدگی رو به این شرایط آورد. قانون تعزیرات مراحل خودش رو در جرایم و اینها اعلام کرده. این رو هم عرض کنم به هر حال میزان جرایمی که اونجا وجود داره در ماده 28 قانون مجازات اسلامی که امسال هم اصلاح شد، عباراتی از اون به وزارت دادگستری این اختیار رو داده که این جرایم کلیه جرایم تخلفاتی و جزای نقدی مجازات ها رو افزایش بده، هر سه سال یک بار افزایش بده. این افزایش جزای نقدی تخلفات تعزیراتی هم در اینجا اومده و به هر حال امیدواریم که تخلفاتی نباشه، ولی شاید اگر مجازات یک نوع بازدارندگی هست با افزایشی که در این جزای نقدی صورت گرفته و آماده تصویب در هیئت وزیران هست، این هم کمی به فعالتر شدن قانون موجود تعزیرات کمک کنه.
بله آقای دکتر فرهادی، چون سازمان تعزیرات حکومتی آخرین حلقه تماس تنظیم بازار با اصناف هست، مردم تصور میکنن که هر اتفاقی که تو حوزه بازار میفته، اما از گران فروشی، کم فروشی، نمیدونم عدم برچسب قیمت و از این دست تخلفات، همه انگشت اشارهشون به سمت سازمان تعزیرات بلند میشه، در حالی که سازمان تعزیرات حکومتی شأن بازرسی نداره، شأن رسیدگی داره. درست عرض میکنم؟
در حال من عرض کردم با قانون نظام، ما هممون وقتی قانون در کشور منتشر میشه دیگه همه مردم بنابر اینه که بلدن اون رو و به اطلاع عموم میرسه، همون رسیدگی بازرسی ها و رسیدگی های اولی هم، حالا بازرسی که شما اشاره کردید، همون رسیدگی های اولی هم باید در هیئت های صنفی به عمل بیاد. اگر به رضایت نرسید، اگر رضایت مشتری جلب نشود و مواردی موضوع به تعزیرات گزارش میشه و بعد مورد رسیدگی قرار میگیره.
پس چرا خودش
مرحله اولیه وجود داره؟
پس چرا خود تعزیرات این تور اطلاعاتیشو پن میکنه و از مردم به صورت مستقیم شکایت دریافت میکنه؟ اگر ما میگیم سازمان تعزیرات شأن رسیدگیه،
بله، به هر حال قانون اجازه میده که موارد عمومی که به مورد نارضایتی مردم هست علاوه بر تعزیرات به صنف هم مراجعه کنه، ولی پذیرش تعزیرات باز هم در هیئت‌های صنفی بررسی میشه و بعد مورد رسیدگی قرار میگیره. اما عرض کنم به هر حال ما نباید بگیم فقط رسیدگی ها باعث کاهش تخلفات میشه. ما در پیشگیری انواع مراحل پیشگیری رو داریم، یکی از پیشگیری ها پیشگیری قضایی یا پیشگیری رسیدگیه که بعد از وقوع تخلف صورت میگیره. ما در جرائم هم نگاه کنیم، آیا مثلا رسیدگی به اهانت، رسیدگی به همه جرائم باعث کاهش میشه یا نمیشه؟ اینا در اون حوزه هم باید این رو دید.
ولی واقعا به نکته خیلی ظریفی اشاره کردید آقای دکتر فرهادی، ولی من فکر میکنم که این اتفاق برای سازمان تعزیرات حکومتی نیفتاده، چون تقریبا 67% از عملکرد سازمان تعزیرات رو 3 تخلف بیشتر نبوده: عدم برچسب قیمت، عدم صدور فاکتور و گران فروشی. ما هنوزم میبینیم تو بعد از این 20 سال 23 4 سالی که از عمر سازمان تعزیرات میگذره، بازم میبینیم که خیلی از مغازه ها برچسب قیمت روی کالاهاشون نمیزنن. چرا این جریمه ها بازدارنده نبوده به نظر شما؟
حالا عرض کردم جریمه ها در زمان خودش باقی مونده، یعنی از لحاظ عددی باقی
فقط
مونده.
از لحاظ عددی شما میفرمایید، چون مثلا 67700 تومان مثلا این دیگه بازدارنده نیست، درسته؟ ولی اصناف داره اینو میکشه رو قیمت تمام شدهش دیگه، یعنی فکر میکنه جریمه هم یه قسمت از اجزای قیمت تمام شده است، اینجوری با مردم حساب میکنه.
هر حال امروز فرد صنفی رو نگاه کنید، هر محله‌ای، هر کوچه‌ای، هر همه فرد صنفی هست. نباید بگیم که ما با همه مجازات یکی اینها باید نظارت کنیم و پیشگیری کنیم از قیمت. به هر حال تعزیرات با قانون موجود باید در شرایط عادی کشور شاید جواب میده، و به هر حال الان که میشینن حساب میکنن و قیمت ها رو با هر کسی یک جوری میسنجه، بعضی هم فقط فکر میکنیم که سکه گرون میشه، اون گرون میشه. نه، وقتی شما میرید جنسی رو بخرید، میبینید که فروشنده تطبیق میکنه اون رو و حتی خدمات رو به کالا که هیچ، خدمات رو تطبیق میکنه و از مشتری میگیره. این هم در به میزان همه افراد صنفی وجود داره.
درست.
فقط باید شکایت بشه.
زنده باشید آقای دکتر فرهادی. ببینید، ما تقریبا 3 میلیون واحد صنفی تو کشور داریم، خیلی عدد بزرگیه. حدود 3000 نفر تو بازرسی تو سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، 3000 تا بازرس اونجا هست. فکر کنم به همین تعدادم توی اتحادیه بازرس وجود داره و تقریبا نزدیک حالا مثلا 2000 نفر مجموعه شما تو سازمان تعزیراته. عملا این تعداد بازرس و رسیدگی کننده قادر نیست این 3 میلیون واحد صنفی رو در حقیقت مورد ممیزی و نظارت قرار بده. به نظرتون نمیرسه باید یه کار دیگه ای کرد، یا نه اصلا همین روند رو ما ادامه بدیم عملا بازار رو میتونیم تنظیم بکنیم؟
اول باید ثبات اقتصادی، اول باید این ذهنیت که همه مردم دنبال این نباشن که خب خودشون میخوان جنسی رو بفروشن، به دقیقه حساب کنن ببینن چه خبره، من شما دیگری، حتما کالایی که دستمونه به نمیگیم که آره این رو باید ما 2 سال پیش 10 سال پیش خریدیم همون بدیم، ما خودمون یکی از اوناییم به همه مردم دیگه و قدرت خرید و شرایط دیگری که وجود داره. اما صرفا مجازات رو من بگم میتونه بازدارنده باشه، میگم اگر در امور جزایی بازدارنده هست، در قتل، در کلاهبرداری، در هر چی که شما میبینید، مردم بالاخره میبینن اختلاس فلان تموم شده یا نشده از اولین پرونده مثلا اختلاس بانکی، حالا نگیم بزرگ، همین ریزهایی که اتفاق میفته، اگر قتل شده ذهنی بررسی کنید ببینید قتل شده یا افزایش پیدا کرده. مجازات رو من صرفا هر چند مؤثر اما صرفا پیشگیری و بازدارنده محض نمیدونم، باید زمینه ها وجود داشته باشه، دینداری وجود داشته باشه، مردمداری وجود داشته باشه، وفور کالا وجود داشته باشه، ترس از آینده تأمین کالا وجود نداشته باشه. همه اینها رو کنار هم بگذاریم، بعد بگیم که در شرایط ثبات اگر کسی تخلف کرد، جرم مرتکب شد و و و اینها اون وقت مجازات هم مؤثر.
احسن آقای دکتر فرهادی، حالا اگر نگاه بکنیم به مجموعه وزارت دادگستری که حالا سازمان تعدیلات یه بخش از وزارت دادگستری، قوانینی دارید که اونجا احساس بکنید که برای کارآمدیش باید مثلا لایحه اصلاحی تقدیم همین کمیسیون قضایی حقوقی بشه، یا نه اصلا کمبود قوانینی توی حوزه‌های عملکردی وزارت دادگستری اونجا به چشمتون خورده که باید مثلا کمیسیون فعال بشه و تو بحث قانون گذاری یا حالا تو بحث نظارت کمک حال شما باشه؟
عرض کنم که در ابتدای مطالبم عرض کردم ما بعد از اینکه به هر حال این موج از گرانی و به هر حال
نه تذیرات نه مثلا حقوق بشر، نمیدونم مالکیت فکری، اینایی که تو حوزه وزارت دادگستری هست
کمک تعذیرات بکنن؟
بله، اگه اینجا کمبود قوانین ندارید مثلا تو بحث اون مالکیت فکری که به هر حال حالا مالکیت سنتی و مالکیت فکری تأثیر تقریبا زیادی رو توی حوزه کسب و کارها داره، به خصوص این شرکت های دانش بنیان، و عملا میتونه به جهش تولید کمک بکنه، اونجا نیاز به تقنین نیست، یا اگر قانون هست نیاز به نظارت بر اجرای اون نیست؟
مالکیت فکری با اینکه حالا بگیم اصلا اصل قانونگذاریش جدیده، در قانونگذاری ما همین الان با 2-3 طرح یا لایحه دیگر مواجهه که اونو اصلاح کنم، حالا به هر علتی یکیش که و الان هم لایحه ای رو تهیه کرده وزارت دادگستری با همکاری دستگاه های دیگه که مراحلش رو طی کنه و به مجلس ارسال بشه. به هر حال این حوزه‌ای که نیاز به اصلاح قانون داره و مجد هم دوستان معاونت مربوطه دارن پیگیری میکنن، اما تأثیرش بر قوانین دیگه به نظر من خب بازار این اول اون چیزی که ما هممون احساس میکنیم صرف نظر از کارشناس حقوقی بودن یا هرچی، وضعیت اقتصادی و وضعیت بازار هست. ما بیشترین تمرکزمون رو باید در همین اصلاح فوری قانون تعذیرات داشته باشیم، این که تعذیرات بتواند به سرعت رسیدگی کند، به سرعت متوقف کنه موضوعی را. اینا واقعیتیه که خلأ قانونی در حوزه تعذیرات وجود داره و به جز اصلاح تعذیرات هم قانون جانبی دیگری در فضایی که جنگ اقتصادی هست جواب نمیده. ما هم انتظارمون اینه و از مجلس محترم، از به هر حال مؤثرین در حوزه تعذیرات، قوانین تعذیرات، که با اون وضعی هم که خودشون میدونن نماینده های محترم مواجهه با مردم، اتفاقا بیشترین سوالاتشون هم نمایندگان محترم مجلس در حوزه تعذیرات گرانفروشی، بالاخره به شهرهاشون اینا مراجعه میکنن، مواجهه با مردم هستن و میان و انتظار دارن که پاسخی بشنون. اون چیزی که ارائه میشه شاید خودشون هم احساس میکنن که جوابگوی وضعیت جنگ اقتصادی نیست. اگر ما انشالله چند اصلاح کوچکی که داریم، یعنی حالا اگر قانون تعذیرات هم میخواییم اصلاح کنیم، نیاز داره که یک چند ماده ای از این قانون به سرعت در بله چرخه اصلاح قرار بگیره تا بشه پیشگیری.
خیلی ازتون متشکرم. آقای فرادی، خواهشم اینه که همراه ما باشید. جناب آقای سید کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی هم با ما همراه شدن. جناب آقای دکتر دلخوش، به شما سلام عرض می‌کنیم. روزتون بخیر و خیلی خوش آمدید.
خسته نباشید، وقت بخیر.
آقای دکتر دلخوش،
بله در خدمت شما هستم.
ما داریم نقش کمیسیون شما رو در تحقق شعار سال بررسی می‌کنیم. یکی از سازمان‌هایی که زیر مجموعه شما قرار داره وزارت دادگستری. تو وزارت دادگستری یک سازمان فوق‌العاده مهم هست به نام سازمان تعزیرات حکومتی. عنایت دارید حالا مورد اشاره مستقیم مقامات عالی جمهوری اسلامی هم قرار گرفته بود. خب وزیر محترمشون میگه که آقا با این قوانینی که تو شرایط عادی اقتصادی کشور نوشته شده، ما سازمان تعزیرات نمیتونه اون عمل کرده مناسب رو داشته باشه. لایحه‌ای رو برای اصلاح این قانون تعزیرات خدمت شما ارائه دادن. میدونیم اونجا چه مشکلاتی شما داشتید. به هر حال کمیسیون دیر تشکیل شد، خیلی از اعضا تمایل نداشتن که در اون کمیسیون قضایی و حقوقی شرکت کنن، ولی حالا خوشبختانه آقای دکتر فرادی فرمودن که از دیگه نیمه اول شهریور ما این جلسات رسمیت پیدا کرده. میخواستیم ازتون بپرسیم که با توجه به اولویت این موضوع، نمیشه که این سریعتر در دستور کار شما قرار بگیره که سازمان تعزیرات بتونه مسلح بشه، بتونه با این گرانی ها مبارزه بکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من اولا تشکر میکنم از شما، از دوستانی که به عنوان مهمان شما هستن و از مردم خوب و عزیز و شریفمون. ببینید، من سه دوره خودم کمیسیون اقتصادی بودم. بخشی از کارهای ما در ارتباط با تعزیرات بود. خود دوستان تعزیرات میدونن در نوشتن قانون تعزیرات و امثال اینها ما اون تلاشایی رو که لازم بود انجام دادیم. الان هم که اومدم به کمیسیون قضایی، در کمیسیون قضایی ما میدونید،
البته شما خیلی بزرگی کردید اومدید کمیسیون قضایی حقوقی، چون خیلی از دوستان اونجا صف کشیدن که تو کمیسیون اقتصادی برن. به حال شما خیلی لطف کردید.
خب من داوطلبانه هم اومدم و خوشحالم از اینکه کمیسیون قضایی اومدم. در کمیسیون قضایی هم مستظرید که ما چیزی حدود شاید بیش از 100 تا طرح و لایحه داریم بر زمین مانده.
درست.
که لوایح بسیار مهمه، یعنی هر کدامش از دیدگاه ما و از دیدگاه قوه قضایی وزارت دادگستری بسیار مهم هستن.
بس.
اون چیزی که امروز الان ما داریم بهش توجه میکنیم و همه دوستان رو دعوت کردیم از تعزیرات و از ثبت اسناد و از حضور شما هست شود که جایگاه های مختلف از زندان های کشور و امثال اینها که زیر مجموعه قوه قضایی هستن، بحث بودجه است. لایحه بودجه که بسیار درسته. مهمه برای ما. خواسته های این عزیزان مخصوصا تعزیرات و اینها رو ما در حضور شما هست شود که لایحه بودجه اگر بتونیم ببینیم بخشی از مشکلات این عزیزان رو تونستیم حل بکنیم.
یعنی الان مشکل اونا مشکل مالی نیست، مشکل تقنیه.
ما تو بودجه تنها مالی نیست، ما توی بودجه احکام حکم هم صادر میکنیم. یه جای لازم باشه جایگاه این عزیزان رو هم تعریف کنیم، اون جایگاه ها رو هم تعریف میکنیم.
درسته.
و از اون طرف هم در ارتباط با بخش تعزیرات ما هیچ مشکلی نداریم، چون خود من علاقمند هستم برای پیگیری کار این عزیزان. این آمادگی رو هم داریم. دوستان اگه یه پیگیری بکنن بعد از انشالله این هفته به بعد یا در زمان رسیدگی به بودجه، ما آمادگی داریم در کنار اون هم خواسته این عزیزان رو به هر
خدا حفظتون کنه. آقای دکتر فرهادی، معاون حقوقی امور مجلس وزارت دادگستری، الان بله پشت خطن. بله آقای فرهادی، مطالبی دارید خدمت آقای دلخوش مطرح کنید؟ قول دادن که اینو خارج از نوبت بررسی کنن دیگه. این
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دلخوش، از نماینده های بسیار خوب، خوشفکر و به هر حال همراه، همکار، حتی پیشنهاد دهنده به مجموعه. و البته همینطور که اشاره کردن، شاید بشه در بحث بودجه بعضی از احکام رو که حالا میتونه سرعت بده به موضوع مطرح کرد، منهای بحث‌های جزای نقدی اینها، اما به هر حال قوانین بودجه است و تا بیاد لایحه اصلی ارجاع بشه بتونه در یک سال این احکام رو از این قانون گرفت. من با ایشون، با مجموعه معاونت ها که در تنظیم لایحه و یا موارد مورد نیازشون میتونن از لایحه بودجه استفاده کنن همکاری میکنیم، هم فکری میکنیم.
بسیار.
و از حسن نظر مجموعه قضایی هم انشالله کمیسیون قضایی و جناب آقای